رادیو جوان،
جوان موفق،
مشاوره تحصیلی،
انتخاب رشته،
مشاوره برنامه‌ریزی رایگان،
تدریس و تقویت پایه کنکور،
برنامه‌ریزی تحصیلی،
آینده روشن،
دریافت منابع آموزشی،
اخبار کنکور،
آخرین مصوبات آموزش عالی،
نکته فیزیک، ریاضیات و هندسه، شیمی، زبان انگلیسی، گزینه درست،
گفتگو با کارشناسان، مشاوران، اساتید، صاحبان ایده و نظر در
گزینه
جوان.
جوان
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. مردم خوب ایران سلام. سلام به همه شما رفقای خوب، دوستان خوب، شنونده، دانش آموزان عزیز و گرانقدر، خیلی خیلی خوش اومدید به گزینه جوان رادیو جوان. عیدتون مبارک باشه، بهترین ها رو برای شما آرزومندیم در بهترین روزهایی که در ماه شعبان هستیم. ولادت با سر سعادت حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام رو خدمت همه شما تبریک و شاد باش عرض می کنم. و در شب میلاد با سعادت امام سجاد علیه السلام هستیم. عید در عید این شب عزیز و ولادت با سعادت امام زین العابدین علیه السلام رو خدمت همه شما باز هم تبریک و شاد باش میگم. عیدتون مبارک. وقت آرزو کردن و بهترین ها رو خواستن دیگه. من هم آرزو میکنم که لحظاتتون تو امان با سلامت و سعادت و آرامش باشه و بهترین ها نصیب و قسمت و روزی شما مردم خوب ایران باشه. به لطف خداوند بخشنده و مهربان و به حق همین شبهای عزیز همه بگید انشاءالله. خانم ها آقایان، باز هم در خدمت شما هستیم. دانش آموزان سال دهم، یازدهم، دوازدهم و کنکوری ها مدرسه رو آوردیم به خونه خود شما، در این مدرسه حضور فعال و پویا داشته باشید. امشب هم برای شما تدریس داریم، میپردازیم به درس‌های شما، نکته های کنکوری و مشاوره که خیلی مهمه، مشاوره خوب داشتن. پس همراه باشید با گزینه جوان و رادیو جوان.
شبکه رادیویی جوان، موج اف ام،
هر شب از ساعت 22 تا 23
گزینه جوان. با کارشناسان، اساتید، مشاوران، صاحبان ایده و نظر،
آخرین مصوبات آموزش عالی، تدریس و تقویت پایه کنکور، آموزش دروس سوم متوسطه و برنامه ریزی تحصیلی، آینده روشن، همه و همه در
گزینه جوان.
اینجا آینده.
خانم ها آقایان، شبتون به مهر و مهربانی. دانش آموزان عزیز، سال دهم و یازدهم نیمه اول برنامه حتما همراه ما باشید، یعنی نیم ساعت اول. نیم ساعت دوم هم تعلق داره به شما دانش آموزان سال دوازدهم و کنکوری ها. امشب درس حسابان رو خواهیم داشت، ریاضی هم داریم، فیزیک هم داریم، مشاوره هم خواهیم داشت. اما دانش آموزان سال 11 حالا دیگه قرار زنگ کلاس درس بخوره. چه درسی؟ الان میگم خدمت. خب حسابان 11 دانش آموزان عزیز، خیلی خیلی خوش اومدید به کلاسی که جناب آقای کریمایی حضور دارن. سلام و درود بر شما، عیاد بر شما مبارک باشه.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای عسکری و همه دانش آموزان عزیز، و این ایام رو خدمت همه تبریک و تهنیه عرض میکنم.
ارادتمندم، زنده باشید. حسابان 11 چه فصلی، چه مبحثی؟
عرضم به حضورتون در راستای ادامه مبحثمون که شب‌های قبل با بچه‌ها راجع به حد داشتیم صحبت می‌کردیم.
بله.
ما مفاهیم حد رو خدمت دانش آموزه عزیز گفتیم، بعد یه موضوعی به اسم همسایگی رو مطرح کردیم.
بله.
در ادامه اون داستان میخوایم یه مقدار بریم جلو که انشالله کم کم موضوع هر دو شبهای دیگه جدیتر بررسی کنیم.
انشالله ما در خدمت شما.
خواهش میکنم. عرضم به حضورتون بچه ها، اگر یادشون باشه ما جلسه گذشته راجع به همسایگی صحبت کردیم، به طور کلی گفتیم اگر نقطه‌ای مثل آب تو بازه بین بی و سی باشه، بی و سی همسایگی برای آ هستش. گفتیم بعد همسایگی متقارن داریم اگر یادتون باشه بچه ها. بحث همسایگی متقارن اگر یادتون باشه، یعنی اگر ما یه نقطه مثلا یه بازه داشته باشیم مثل بی و سی، اون نقطه حالا وسط بازه به اندازه مثلا اگر آ باشه به اندازه آر تا بی فاصله داره، بنزه آرم تا سی فاصله داره. و یکی دو تا مثال هم حل کردیم. موضوع بعدی که میخواییم راجبش صحبت کنیم همسایگی محذوف هست. خب همسایگی محذوف چیه؟ ببینید در راستای همون همسایگی گفتیم اگر آ تو بازه بی و سی باشه، بی و سی همسایگی برای آ میشن. آ خودش جز بازمون بود، ولی تو همسایگی محذوف حتی اون نقطه مورد نظر که ما حد رو میخواییم روش حساب کنیم و همسایگیش رو چک کنیم میتونه جزء بازه ما نباشه. به عبارتی میشه همسایگی محذوف. مثلا میگیم نقطه آ رو از بازه بی و سی اگر خارج کنیم و حذف کنیم میشه همسایگی محذوف از آ، همسایگی محذوف از آ حاصل میشه. چرا اگر ما اگر بخوایم حد به تابلو ساختیم که نقطه، الزامی نداریم که نقطه ما حتما جزء دامنه تابلو باشه. نه، میتواند اون نقطه نباشه، چون گفتیم حد یعنی نزدیک شدن، یعنی من حد تابری توی نقطه میخوام حساب کنم به شدت بهش نزدیک و نزدیک و نزدیکتر میشم از چپ و راست. میتواند اصلا حد اون تابر اون نقطه جز دامنه ما نباشه و به عبارتی اصلا جز دامنه نباشه، ولی میتواند حد داشته باشه. درست شد؟ دقیقا همون داستانهایی که برای همسایگی متقارن گفتیم، همسایگی محذوف هم همونه، فقط با این تفاوت که اون نقطه ای رو که ما داریم راجع به همسایگی صحبت میکنیم اون نقطه جز بازه ما خودش نباشه. مثلا به عنوان نکته بخوایم بگیم، میگیم بازه بازه آی منهای آر تا آ یه همسایگی چپ از نقطه آه، از آ تا آی به اضافه آر یه همسایگی راست از نقطه آه. دقت کنید تو هر دوتاش هم چه از چپ چه از راست آ که داریم میخوایم روش حد رو حساب کنیم جز دامنه ما محسوب نمیشه. بسیار خوب، یه مثال من برای شما حل کنم. گفتم مجموعه جواب نامعادله قدر مطلق 2x منهای 3 کوچکتر از 5 یک همسایگی متقارن به مرکز آ و شعاع آر میباشد، حاصل آر به اضافه آر کدام؟ اگر یادتون باشه تو جلسات قبل گفتیم بچه ما x منهای آ تو قدر مطلق کوچکتر از آ داره به عبارتی همسایگی حول آ رو به شعاع آر داره نشون میده. حالا دقت کنید یه قدر مطلقی به ما داده، قدر مطلق 2x منهای 3 کوچکتر از 5. حالا گفته این احتمالا نه، این یه همسایگی حول یه نقطه‌ای بوده با یه شعاعی به شعاع آر. اون نقطه و اون شعاع همسایگی رو تو این مثال از ما خواسته. خب 2x منهای 5 قدر مطلق کوچکتر از 5، من میخوام اون x منهای a رو تو قدر مطلق پیدا کنم. چگونه؟ خب من میام از یه دو فاکتور بگیرم بچه تو قدر مطلق. دو قدر مطلق x منهای 3 دوم میشه، چون از 3 فاکتور بگیم 3 دوم کوچکتر از 5. x منهای 3 دوم کوچکتر از چی؟ 5 دوم. این دو طرف رو به 2 تقسیم کنیم. نگاه کنید دقیقا شرایط اون قدر مطلقی که تو جلسات گذشته گفتیم ایجاد شد. x منهای a تو قدر مطلق کوچکتر از r، یعنی الان اگر شما بررسی بفرمایید اون سه دوم میشه اون نقطه مورد نظر ما و آر میشه پنج دوم شعاع همسایگی ما. و در اینجا میتونه گفتم الان سه دوم که داریم هول و هوشش حساب میکنه میتونه جزء بازه ما نباشه. یه مثال دیگه من سریع حل کنم برای اینکه موضوع بهتر جا بیفته. یه تابع F با این ضابطه، دقت کنید بچه ها، یه خط کسری بالای خط کسری رادیکال 16 منهای X دو توی مخرج قدر مطلق X منهای 3. خب چند تا چیز از ما خواسته از این تابع؟ یکی دامنه تابع F رو پیدا کنیم. خب ما دامنه تابع F رو به راحتی میتونیم پیدا کنیم. صورتمون یک موضوع رادیکالی باید بزرگتر مساوی 0 باشه. اگر حلش بکنید x میشه بین منفی 4 و 4. مخرج کسر هم باید مخالف 0 باشه. ریشه مخرج میشه قدر مطلق x مخالف 0، x میشه مخالف مثبت منفی 3. یعنی اگر دقت کنید دامنه من میشه از منفی 4 تا 4 به جز عدد مثبت و منفی 3. خب حالا گفته دامنه تابع شامل همسایگی محذوف کدوم نقطه است؟ دقیقاً همین چیزی که ما می‌خواستیم اینجا بگیم. الان دامنه تابع ما شامل همسایگی محذوف نقاط x مساوی با 3 و x مساوی با چنده؟ با 4 منفی 3. چون از بازه منفی 4 تا 4 ما 3 و منفی 3 رو که ریشه‌های مخرج بود چیکار کردیم؟ حذف کردیم. حالا گفته آیا این تابع در همسایگی 3 ممیز 9 تعریف شده؟ بله، تابع تو همسایگی 3 ممیز 9 تعریف شده. شما میتونی یه بازه تعریف کنی، مثلا بگی از 3.5 تا 3.99، چون بازه من از منفی 4 بسته تا 4 بسته است دیگه، پس من میتونم تو 3.99 یه همسایگی براش تعریف کنم. گفته این تابع تو همسایگی چپ مساوی با x مساوی منفی 4 تعریف شده؟ نه، چون طبق تعریف دامنه من انتهای دامنم دیگه منفی 4ه، من نمیتونم یه همسایگی براش تعریف کنم. همسایگی راست چطور؟ چرا همسایگی راست میتونم براش تعریف کنم، ولی همسایگی چپ یعنی این ورتر از منفی 4 اصلا جز دامنه من محسوب نمیشه. تا همینجا فکر میکنم بله کفایت میکنه. ما راجع به همسایگی صحبت کردیم، انشالله جلسات آینده دیگه جدیتر وارد فضای حد خواهیم شد.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما جناب کریمایی، پاینده باشید. باز هم با شما خواهیم بود. اگر دستمندم خدا نگهدارتون باشه. دوستان خوب شنونده همراه باشید با گزینه جوان و رادیو جوان.
زنگ تفریح.
یه قانونی هست به نام قانون جذب.
قانون جذب به ما میگه که در زندگی به همون چیزهایی میرسیم که بر روی اون متمرکز میشیم و به اونها انرژی میدیم.
پس چه بخوایم چه نخوایم به هر چیزی که فکر میکنیم میرسیم.
پس روی هدفت متمرکز شو.
گزینه جوان هر شب ساعت 22 تا 23 زنده و مستقیم با شما هستیم و مدرسه در خونه خود شماست. گزینه جوان یک بامداد تا دو بامداد تکرار شب‌های گذشته. کلاس درس فیزیک دهم. خب دانش آموزان سال دهم خیلی خیلی خوش اومدید به کلاس فیزیک و سلام میکنم به جناب آقای گندمی. شبتون بمهر.
عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما جناب عسکری، بچهای عزیز، همچنین اعیاد رو تبریک میام خدمت.
من هم خدمت شما تبریک عرض میکنم این ایام و اعیاد رو. چه مبحثی چه فصلی از فیزیک دهم؟
ما توی فصل چهارم انبساط طولی رو گفتیم، حالا میخوام بریم در واقع سراغ انبساط سطحی و حجم.
بسیار عالی. دانش آموزان عزیز همه آماده هستن و قراره که نکته ها رو از شما یاد بگیریم.
هستم خدمت.
زنده باشید.
خب دوست دانش آموز من خوب دقت کن، من دو جلسات گذشته به تو گفتم که وقتی که یه جسمی رو بهش گرما میدیم درش انبساط اتفاق میفته، بعد اون وقت به تو گفتم که اگر طول اون جسم نسبت به عرض و ارتفاع اون خیلی خیلی بزرگتر باشه میتونی انبساط اون جسم رو صرفا در طولش بررسی کنی و معادله انبساط طولی رو هم بهت گفتم. حالا ببینید بچه ها، اگر یه جسمی داشته باشیم که طول و عرضش نسبت به ارتفاعش خیلی بزرگتر باشه، یعنی من میتونم از ارتفاعش در مقابل طول و عرض صرف نظر کنم، مثل چی آقا؟ مثل یه صفحه رسانا، مثل یه صفحه آهنی، حالا هر فلزی، یه صفحه در واقع آهنی رو شما در نظر بگیرید. این صفحه آهنی بچه که قطر چندانی هم نداره، این صفحه آهنی طول و عرضش خب یه مقدار قابل ملاحظه یه، ولی ارتفاع چندانی نداره. ما برای یه همچین جسمی میایم انبساطی که تعریف میکنیم انبساط سطحیه. انبساط سطحی معادلش، اون معادله که توی کتاب اومده، شبیه انبساط طولیه. تو فقط باید زلنگ بشی به جای ال آ بذاری، یعنی به جای طول مساحت بذاری، آلفا رو هم باید تقسیم بر دو آلفا یا تبدیل به دو آلفا کنیم. حالا من صحبت میکنم در مورد این موضوع درشون. اما خوب دقت کنید بچه، چندین بار، حالا بچه های کنکوری هم اگه دارم گوش میدم، چندین بار مفاهیم انبساط سطحی هدف در واقع تست طراحهای کنکور بودن. ببین این نکته که بهت میگم رو خوب به ذهنت بسپار. اگر من یه صفحه‌ای داشته باشم که داخلش یه حفره‌ای وجود داشته باشه، یه صفحه، یه همون صفحه آهنی رو در نظر بگی، وسطش رو به صورت یه دایره بریدم، میام بهش گرما میدم، سوال میپرسم از دانش آموز، میگم اون حفره که اون وسطه، خب تو میدونی الان اطراف این حفره انبساط اتفاق میفته دیگه، اون حفره که وسطه آیا کوچیکتر میشه یا بزرگتر میشه؟ بچه‌ها معمولا اینجور موقع به در کاملا، یعنی 50% به دو دسته تقسیم میشه، یه سری میگن حفره بزرگتر میشه، یه سری میگن حفره کوچیکتر میشه. و سوالای از این دست در واقع قبلا توی کنکور اومده، حالا شکل مختلفی رو حفره وجود داشته در داخل صفحه. این نکته که الان دارم بهت میگم یادت باشه، وقتی یه صفحه شروع میکنه به انبساط پیدا کردن و بزرگ شدن، تمام اجزای صفحه با هم دیگه بزرگ میشن. یعنی چی آقا؟ یعنی این که طول و عرض این صفحه که افزایش پیدا میکنه، این که خیلی بدیهیه، اگه من ورزشی باشم داخل اون یه حفره بریده باشم، درش برده باشم، اون حفره هم بزرگ میشه، اگه به صورت یه مثلث میشه خالی کرده باشم اون صفحه رو در برده باشم، اون باز بزرگ میشه. خلاصه این که تمام اجزای صفحه با هم بزرگ شده. مثل این میمونه که حالا بچه‌ای که با کامپیوتر آشنایی دارن، با نرم افزارا، مثلا شما تو فرض کنید پاورپوینت وقتی میخوای عکس بزرگ کنی، کافی این گوشه عکس رو بگیری بکشی، فقط باید حواست باشه دست دوربین شیفت باشه، وقتی اینو داری میکشی همه اجزای این عکس با هم دیگه بزرگ میشن. دقیقاً تو انبساط سطحی چنین اتفاقی میفته. معادله چیه؟ معادله هست دلتا آ مساوی دو آلفا آ یک دلتا. یعنی چی؟ یعنی تغییرات مساحتی که اتفاق میفته با مساحت اولیه متناسبه، با تغییر دما متناسبه و با دو برابر ضریب انبساط طولی. حالا چرا دو برابر؟ این موضوعیه که توی فعالیت 4-4 کتاب درسی اثبات میشه. یعنی تو اگه این فعالیت رو بخونی، خوب دقت کنی، میبینی که وقتی ما داریم در مورد انبساط سطحی صحبت میکنیم و داریم در مورد سطحی صحبت میکنیم که به واسطه یه گرما دوچار انبساط یا انقباض شده هست، حالا یا گرما یا گرما گرفتن، اون وقتی باید از ضریب دو آلفا استفاده کنی، حق نداری از آلفا استفاده کنی. و دقیقا در واقع نکته‌ای که بهت گفتم به این صورت. بعد از اون میریم سراغ انبساط در حجم. خب بچه، وقتی که ما تو دو بود انبساط در سطح رو داریم، تو سه بود انبساط اون به چه صورت اتفاق میفته؟ حالا من یه مقدمه ای رو میگم، بعد در اصل این بحث رو ادامه میدم. ببینید انبساط توی حجم سه بوده، یعنی طول و عرض و ارتفاع با همدیگه باید قابل مقایسه باشن. این موضوعی هستش که من در جلسه آینده میخوام در موردش مفصل برای تو صحبت کنم و انبساط سطحی رو در جلسه بعد برای شما توضیح خواهم.
خیلی ممنون و سپاسگزارم. دقیقا همون رأس 5 دقیقه تمام شد مبحث شما و خیلی استفاده کردیم. قطعا دانش آموزان از این استفاده کردن. ممنونم از شما. خدا نگهدارتون باشه.
خدا
ارادتمند.
زنگ تفریح.
گزینه جوان
کلاس ریاضی.
خانم ها آقایان، دانش آموزان عزیز، شبتون به مهر. خیلی ممنونم که حضور دارید سر کلاس درس و حالا درس ریاضی دهم. و جناب آقای فقیه سلام و درود بر شما، شبتون به مهر، عیاد بر شما مبارک باشه.
سلام جناب عسکری، بندم این عید رو تبریک میگم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
ارادتمندم، در خدمت شما هستیم. ریاضی دهم چه فصلی چه مبحثی؟
فصل چهارم و تعیین علامت درجه اول رو ما گفتیم، انشاءالله با نکاتش و تعیین علامت درجه دوم در
انشاءالله ما آماده هستیم و با شما.
خواهش میکنم. همونطور که بچه‌ها خاطرشون بودش عبارت درجه اول رو گفتیم. قبل از اینکه تعیین علامت عبارت درجه دوم رو بگیم، یه چند تا نکته و استثناهای ماجرا رو ما بهشون توضیح بدیم. اگر چند تا عبارت داشته باشیم، چند تا حاصل ضرب یا تقسیم، چند تا عبارات جبری باشن که در هم ضرب شده باشن یا تقسیم شده باشن، فرقی نداره. گفتیم کافیه هر کدوم از این پرانتزها رو یا این عبارات بیاییم حساب بکنیم، ببینیم ریشهشون چند میشه، متناسب با اون روشی که توضیح دادیم هر کدوم تعیین علامت بکنیم و در نهایت با ضرب و تقسیم که تو اون عبارت اصلیمون وجود داره بفهمیم که عبارت اصلی تو چه بازه‌های مثبت هست، تو چه بازه‌های منفی. مثلا دو تا نکته وجود داره. نکته اول این که اگر عبارت ما یه عبارتی بود که مخرج داشتش، باید ریشه های مخرج رو علاوه بر این که به دست میاریم و مخرج رو هم تعیین علامت میکنیم، حواسمون باشه در انتهای کار ریشه های صورت رو اگر ما در مخرج جایگذاری میکنیم و باعث میشه که صفر بشه، اون ریشه ها هم به صورت نامعین توی جدول علامات نشون بدیم.
نکته دوم که بخوام به بچه‌ها بگم این هستش، لزوماً هر عبارتی دیدی شروع نکنید تعیین علامت بکنید. این یه نکته‌ای که تو موارد تستی خیلی به کارتون میاد. عبارت‌های توان زوج بچه‌ها همواره مثبتن. اصلاً لازم نیستش که بشینید حساب بکنید، ریشه یابی بکنید یا هر چیز دیگه. هر جا که چند تا عبارت یا یک عبارت توان زوج دیدید میتونید بگید که این عبارت همواره مثبت هستش. بریم سراغ تعیین علامت درجه دوم. خاطرتون باشه ریشه ببخشید علامت درجه دوم که میخواستیم به دست بیاریم، نگاه میکردیم میدیدیم که دلتای ما چند میشه. دلتا سه حالت براش وجود داشت. اینجا هم به همون شکل هستش، تعیین علامتش سه حالت وجود خواهد داشت براش. ابتدای امر دلتا ممکنه بزرگتر از صفر بشه. خب پس معادله دو ریشه داشت، خاطرتون بودش؟ بیاییم با دو ریشه شروع بکنیم. اگر دلتا صفر بشه معادله دو ریشه داره، جدول تعیین علامتش بشه صورتی خواهد بود. ما دوتا ریشه داشتیم x1 و x2 که از معادله از عبارت منفی b مثبت منفی رادیکال دلتا به روی 2 به دست میمن. ریشه هم قبلا توضیح دادیم بلد هستید چه شکلی به دست بیاریم، کمان که اینجا من یه یادآوری کردم. این فرق جدول نگاه میکنید به علامت A. ببینید A چی هستش علامتش. خاطرتون بود دیگه عبارات درجه دوم به این شکل نمایان میشد، Y مساوی AX2 به علاوه BX به علاوه C. نگاه میکنید ببینید علامت A چی هستش. ما بین X1 و X2 داخل جدول مخالف علامت A میشه. یعنی اگه A ما مثبت بود اونجا باید منفی قرار بگیره و بالعکسش، درسته؟ پس ما بین x1 و x2 مخالف علامت A. باقی جدول چی؟ باقی جدول موافق علامت A. پس یه بار دیگه من سریع میگم، اگه دلتا مثبت بود دوتا ریشه داریم، ما بین x1 و x2 مخالف علامت A هستش و باقی جدول موافق علامت A خواهد بودش. بریم سراغ حالت بعدی، دلتا مساوی 0 هستش. دلتا مساوی 0 معادله یه ریشه داشتش، قبلا هم گفته بودیم. تو کل این جدول هرچه که علامت A بودش ما باید موافق علامت A قرار بدیم. یعنی اگر A ما مثبت بود این عبارت همواره مثبت میشه غیر از اون نقطه‌ای که ریشه‌اش هستش. اگر A منفی بود این عبارت همواره منفی خواهد بود غیر از ریشه‌اش. حالت سوم و حالت آخرمون این هستش که دلتا بچه‌ها منفی میشد. اگر دلتا منفی میشد ما اصلا ریشه‌ای نداشتیم برای اون عبارت و میگیم اون عبارت همواره موافق علامت A خواهد بودش. دیگه اینجا چیزی هم نیستش که صفر بکنه. حالت دوم و حالت سوم یه خود شبیه هم هستن، تنها تفاوت اینه که اونجا یک عددی وجود خواهد داشت که عبارت رو صفر میکنه، ولی تو حالت سوم اصلا عددی وجود نداره که عبارتمون رو صفر بکنه. همواره هم جفتشون موافق علامت A بودن. بریم سراغ سریع مثال و قضیه رو به پایان برسونیم. عبارت 2x2 منهای x منهای 3، یه بار دیگه من میخونم، 2x2 منهای x منهای 3، دلتاش رو حساب بکنید، دلتا بود به 2 منهای 4 آسه. دلتا رو اگه حساب بکنیم دلتا میشود 5. ریشه ها رو حساب بکنیم، ریشه ها رو گفتیم با فرمول منفی b مثبت منفی رادیکال دلتا به روی 2 حساب میکنیم، ریشه ها هم میشود 3/2 و منفی 1. خیلی خوب، پس با این ترتیب a رو اینجا نگاه بکنید مثبت هست، مثبت 2، درسته؟ بین منفی 1 تا 3/2 این عبارت منفی خواهد بود، در منفی 1 و 3/2 صفر خواهد شد و در باقی جاها این عبارت همواره مثبت خواهد بودش. من چقدر دیگه زمان دارم که بخوام آیا نکته اضافه بکنم یا خیر اگر صلاح می‌بینید؟
دقیقاً زمان شما به پایان رسید.
بزرگواری،
خیلی لطف کردید. سپاسگزارم از شما، پاینده باشید. ارادت، خدا نگهدارتون باشه. دوستان خوب شنونده همچنان همراه باشید با گزینه جوان، رادیو جوان. کلی مبحث داریم، درس میدیم اینجا، مشاوره داریم، زنگ تفریح داریم، همه چی داریم برای شما.
وقتی بچه بودم فیبل خیلی دوست داشتم.
Get من زمانی که کنکور میدادم معمولا چیزایی که خیلی برام مهم بود و نگاه میکردم، چون این باعث میشه استرس داشته باشی. اینه که نگاه نکردی چی؟ مثلا من فوتبال شدیدم فوتبالیم، زمان تایم استراحت هم میذاشتم زمان پخش فوتبال، بعد میشستم نگاه میکردم، هم استراحت هم رو داشتم هم بعدش استرس اینو نداشتم. این تو کجا رفت؟ چجوری شد؟ کی برد؟ کی برد؟